عرایز امشب بنده اینطور که اعلام کردن حروف سری قرآن هست، حروف رمزی قرآن که به نام حروف مقطعه معروفه. البته بحثی نیست که متناسب با سخنرانی باشه، قاعدتا اینجور مطالب و که یه مقداری جنبه آماری و ریاضی داره باید خوند و ارزیابی کرد و تجربه کرد تا آدم قانع بشه، ولی از اونجایی که خب مطرح هست و هر کسی که با قرآن آشناست با این حروف برخورد میکنه، لاجرم نیازمنده که یک بررسی اجمالی داشته باشیم. برها قبلا عذرخواهی میکنم مگر مطلب یه مقداری پیچیده باشه، چون ناگزیرم اعداد و ارقام و آماری رو ارائه بدم که ممکنه خسته کننده باشه. سعی میکنم البته حتی المقدور درس بگیرم اون قسمت ها رو، ولی تا حدودی چاره ای نیست. به هر حال یه نوع آشنایی اولیه‌ای با این حروف شاید بتونیم پیدا بکنیم. خب همینطور که مطلع هستید، بخشی از سوره های قرآن با حروف مقطعه آغاز شده، یعنی از 114 تا سوره قرآن 29 تا سوره حروف مقطعه داره. در اولش حروف مقطعه بعضیش یه حرفیه، صاد، اصلا سوره‌ای به نام صاد وجود داره، صاد یه کلمه است، یا نون، نون و القلم و ما یسترون، سوره قلم با نون آغاز میشه، یک کلمه نون فقط، یه حرف. مثل قاف، سوره به نام قاف داریم با قاف آغاز شده، یه حرف فقط. بعضی ها دو حرفیه مثل طه، نامه سوره طه است دیگه نیست، مثل یاسین، یه و سین و پله هم میذارن. بعضی ها سه حرفیه مثل الف لام میم، الف لام را مثلا، تا سین میم، البته بعضی هم دو حرفیه تا سین مثلا یا هام میم. پس یه حرفی داریم، دو حرفی داریم، سه حرفی داریم، چهار حرفی داریم، مثل الف لام میم صاد. سوره اعراف اولش از الف لام میم صاد بعد مطلب شروع میشه. بعضی ها طولانی تره مثل سوره مریم، کاها یا این ساد، که با یه با اینو هه و اینو ساد، پنجتاییه مثلا. بعضی سوره ها اصلا دو تا حروف مقطعه داریم، مثل سوره شورا، ها میم این سین قاف. از این 29 تا سورهی که دارای حروف مقطعه، درست 19 تاشون یه آیه حساب شدن، 10 تاش آیه حساب نشده. سوره هم مثل شورا دو تا حروف مقطعه داره. چرا؟ اینا همه جای تحقیق داره که چرا آیه حساب شده، درست اونم 19 تا سوره. در بعضی از سوره ها در واقع تک تک اینا یک معنای خاصی داره، بعضیا در ترکیبش معنا پیدا میکنه. خب این حروف همونطور که میدونید هیچ معنایی نداره، اسمش هم هست حروف مقطعه. مقطعه یعنی جدای از هم، بریده از هم. الف و ب رو وقتی پشت سر هم میذاریم میشه آب دیگه، نون و الف و نون میشه نان، یه معنا پیدا میکنه، ولی الف خالی معنای نداره. تک تک حروف که معنا نداره، اسمش از حروف مقطعه، بریده از هم. حالا اینا چیه؟ چرا در آغاز سوره های قرآن اومده؟ خب تنها قرآن نیست که یک همچین حروفی داره. بعضی وقتا وقتی که مطلب گسترده میشه حروف اختصاری جایگزین میشه، به جای که بگن United States of America USA خیلی ساده تر دیگه. در اسم کشورها این علائم اختصاری رو خیلی تکرار میکنه، یا دانشگاه ها MIT به جب گم ماساچوست، نمیتونم Institute of Technology، خب خیلی سادهش میکنن دیگه، UCLA مثلا، UCI، اسم دانشگاه ها همه خلاصه میشه دیگه. یا پیمان ها مثل اوپک، سنتو یا تونت ایران، یا نیتو مثلا. خب دیگه لازم نیست که انقدر طولانی آدم توضیح بده دیگه. در همه زمینه ها در میبینین که همه جا هرچه بیشتر خلاصه رو به کار میبرن، خیلی ساده میکنن. تو فارسی هم هست، برجام، برنامه جامعه، نمیدونم پرسنان، برجام میگن که دیگه هی تکرار نشه در نوشتن و در گفتن وقت گرفته نشه. یا تو ایران دیدیم میگن نهاجا، نهاجا نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یا نزاجا نیروی زمینی ارتش جمهوری. خب این همه طولانی باشه خیلی سادش میکنن دیگه. حالا تا یه حدی بین مردم عادی چنین چیزی امکان داره، چون حافظه ها اجازه نمیده که بیش از این آدم جلو بره، ولی هرچی روابط دو طرف قوی تر باشه، همدیگه رو بهتر بشناسن، میگن به فلانه، میگن فه میره فرهزاد، میفهمه پیام رو، میگیره. به خصوص در کامپیوتر، دنیای الکترونیک، این مسئله دیگه خیلی خیلی ساده تره. یه مرتبه میبینین که به اندازه حجم چند تا کتاب با یه حرف منتقل میشه، اون پیام رو میگیره. پس هرچی حافظه قوی تر باشه و روابط دقیق تر باشه، انتقال مفاهیم با مینیموم حروف و کلمات امکان پذیرتر میشه. خیلی در زمان ما خب این مطرحه. راه حالا بهتر از بنده میدونید، اونایی که به هر رشته های الکترونیک خوندن، تمام برنامه ریزی های کامپیوتری با صفر و یکه، صفر و یک با همین دوتا، یعنی در واقع حروف مقطعه کامپیوتر صفر و یکه برنامه ریزی ها. در ژنتیک هم همینطور. این مطلبی یه جا نوشته بود که ما کتاب وجود ما 48 کتاب در واقع در این جینوم، پروژه جینوم وجود داره. 48 تا یعنی کروموزوم های ما، 48 تا کتابه. این کتاب از فصول مختلفی تشکیل شده و صفحاتی که میگن هر کتاب بین 400 تا 2440 ژن درش وجود داره، هر کدوم از این کروموزوم ها. اینا میگن صفحاته. هر کدوم از این صفحات پاراگراف هایی دارن، اونا در واقع کلماتی دارن، حروفی دارن. 6 میلیارد حروف در این جینوم ما وجود داره در واقع، یعنی در درون این مثلا نوکلئید های مثلا ژنتیکی ما بین 48 تا 250 میلیون این کد وجود داره. کدام 4 تا بیشتر نیستن، A و C و G و T دیگه. یعنی تمام این شگفتی هایی که در بدن ما وجود داره، اطلاعاتی که در این کتاب وجود ما هست، با 4 تا حرف نوشته شده که اگر شما بخواید فقط تو یه سلول اینا رو بشمارین، ثانیه 3 تا بشمارید، 24 ساعت هم بشمارید، 31 سال طول میکشه. 31 سال 24 ساعت هر ثانیه 3 تاشو بشمارید. اینا فقط با 4 تا حرف نوشته شده در این زنجیره، در واقع دیدین که شکلش هم در واقع دی ان ای ما رو میکشن. اینا همش کد در واقع دیگه، این کد هاست که داره تکرار میشه. و جالبه که این عظمتی که وجود داره که در یه سلول ما، در تک تک سلولای ما اطلاعات این 48 کتاب عظیم که 48 کروموزومه، تو تک تک سلولای ما اینا وجود دارن. کلونینگ هم در واقع همین بحث دیگه، با یه سلول حتی پوست میشه دوپلیکیت کرد. یه آدم رو عیناً مثل خودش با اینفورمیشنی که فقط در یک سلول پوست حتی نه سلول جنسی وجود داره میشه باز تولید کرد. پس میبینیم نه تنها در عالم الکترونیک دنیای کامپیوتر، بلکه در عالم ژنتیک هم با حداقل حروف میلیاردها حالت مختلف داره انتقال داده میشه. تمام این اختلالاتی که به وجود میاد، بعضیا 5 انگشت 6 انگشتی میشن یا یک اشکالی پیدا میکنه، یکی از این کدا، یکی از این میلیاردها یه ذره جابجا شده، سرش کج شده، این رو به این طرف به جای راست چپ شده. انقدر اینها این کدها در واقع دقیقه. خب ما عرض کردم که ذهنمون چون محدوده فقط خیلی خلاصه های کوتاه میکنیم، ولی وقتی جلوتر میریم تو حساب خدا میبینیم همه چی کده، همه چی در واقع یک کدای ساده است از 4-5 تا، حالا قرآن که خیلی تعدادش بیشتره، و اینا داره اطلاعات رو در واقع تنظیم میکنه. خب این مطلب که حالا این حروف مقطعه در واقع کدهای قرآنه و در آینده شگفتی های عظیمی کشف خواهد شد و از همین اکنون هم خیلی ها مطالب جدیدی درک کردن، مطلبی نیست که بنده بخوام عرض بکنم. حدود شاید 40 سال پیش بود من ایده را از مرحوم علامه طباطبایی گرفتم، در واقع سر نخ رو از یکی از نوشته های او. من عیناً میخونم این اشاره او رو با اینکه اطلاعات ریاضی و آماری نداشت. ایشون میگه ممکن است آدمی حدس بزند که بین این حروف و مزامین سوره هایی که با این حروف آغاز شده اند ارتباط خاصی باشد. در واقع شمش به این قضیه متوجه شده بوده که باید بین مطالب این سوره و اون علائم ارتباطی باشه. و ای بسا اگر اهل تحقیق در مشترکات این حروف دقت کنند، یعنی اگر 7 سوره داریم که با حامیم آغاز میشه، ببینن این 7 سوره از چی داره صحبت میکنه، مشترکاتشون چیه، و مزامین سوره هایی را که بعضی از این حروف در ابتدایش آمده با یک دیگر مقایسه کنند، رموز بیشتری بر آنان گشوده خواهد شد. و ای بسا آن روایتی هم که اهل سنت از علی علیه السلام نقل کرده اند همین باشد که حضرت علی فرمودند برای هر کتابی نقاط برجسته و چکیده است و چکیده قرآن حروف مقطعه است. چکیده همین کد، مثل ژنتیک، مثل برنامه‌ریزی های کامپیوتری که همش خلاصش داره از این کدها بیرون میاد. همون موقعی که بعد این رو خوندم یک مشکلی برام وجود داشت که این حامیم منظور چیه، چون هر چی مراجعه کرده بودم هر کسی یه چیزی گفته بود، حامی منی حمید مجید نمیدونم، ولی با این راهنماییشون شاید حدود 40 سال پیش بود این 7 سوره رو که با حامیم هست با همین کمک به هر حال شمارش و آمار نگاه کردم که در اون سوره ها فقط 2 کلمه است که در هر 7 سوره است با حامیم آغاز، یعنی درش هی جیم و میم هست، یکی مشتقات حکمته، یکی رحمته، و هر 7 سوره هم درباره تنزیل قرآنه. حالا این سوال پیش میاد که خداوند این قرآن رو نازل کرده، این نعمت رو به ما داده، این نعمت ناشی از کدوم صفت خداست؟ صفت غفور خداست؟ صفت لطیف خداست؟ خداوند صدها اسم بره، کدوم ویژگی خدا باعث تنزیل قرآن شده؟ این 7 سوره نشون میده 2 چیز، یکی رحمت خدا رحمت خدا به برای بندگان که هدایت کنه، دوم حکمت او، حکمتش ایجاب میکنه که بندگان بدون راهنمایی نباشن. اون وقت هر کدوم از این 7 سوره از یه زاویه این حکمت و رحمت خدا رو دارن تعریف میکنن، هر کدوم یه مسئولیت و برنامه دارن این 7 سوره. حالا به تفصیل اینا نوشته شده، اگر حوصله داشتین میبینین که چه حیرتیه، چه عظمتی در واقع وجود داره که ظاهرا میبینیم 7 پشت سر همن، یا سوره هایی که الف لام میم دارن یا 6 تا سوره که الف لام را داره، نه تنها آیات یک سوره با هم مرتبطن، بلکه سوره هایی که حروف مقطع مشترک دارن مضامینشون با هم ارتباط داره، مثل فصول یک کتابند، هر کدوم از یه زاویه ای دارن مطلب رو باز میکنن. در واقع جالبه که ایشون در اون دوران بدون اینکه آشنایی با این امکانات کامپیوتری داشته باشه، پی برده بود که از طریق آمارگیری میشه فهمید که چه نکات مشترکی وجود داره. خب همطور که میدونید هر تفسیری شما ورق بزنید یه چیزی میگن راجع به این حروف. طبرسی 18 قول رو نقل کرده، یعنی 18 نظریه که این حروف چی هستن از مفسرین قبلی. در مجموع بیان در واقع، البته طبرسی که معروفه ولی طبرسی اسمش مال تفرش بوده، چون عربا شینو کمتر میگن، به هر حال طبرسی، طبرسی، تفرشی رو تفر رو نمیگن، تفرشی رو طبرسی گفتن، ما حالا امروز میگیم طبرسی. ولی به هر حال اون 18 قول، بعضیا میگن اینا صفات خدا سر کدوم، بعضیا گفتن تفسیر فکر کنم نمونه است، میگه خدا میخواد بگه با همین حروف مثل نخود لوبیایی که آش درست میکنید یا برنجی غذا درست میکنید، این عظمت هایی که تو این کتابه با همین الف و ب و، یعنی به همین سادگی این رو تفسیر کردن، یعنی اهمیتی نداره خدا حالا یه سری نخود لوبیا ریخته، میگه مثلا این کتابم هم با همینا تنظیم شده. بعضیا گفتن اصلا این رمزی است بین خدا و رسول، به ما ارتباط نداره، اصلا دنبالش نریم که اینا چی میخواد بگه. خب اگه رمزی بین خدا و رسول بود دیگه چرا در قرآن اومده؟ برای عبد این کتاب مسلمان ها باید بخونن، چرا گفته در این کتاب تدبر بکنید؟ پس یه چیزیست که باید بفهمیم، تدبر بکنیم. اگه فقط یه امر خصوصی بود که دیگه تو این کتاب نمی آمد. در خود قرآن هم گفته که حتما باید بصیرت بکنید، میگه هیچ وقت دنبال چیزی نرین تا شناخت پیدا نکنید. بنابراین مطلب رو نمیشه دست کم گرفت که فقط این یه رمزی بین خدا و رسول بوده، بوده، ولی چیزی نیست که ما نفهمیم یا نتونیم به فهمش نزدیک بشیم. خب عرض کردم که امکانات دنیای جدید به ما این اطلاعات رو داده و مشابهش رو در برنامه ریزی های کامپیوتری یا در ژنوم دیدیم که چقدر کدها در واقع شگفتی می آفرینن و یک دنیایی از اینفورمیشن رو میتونن با 3-4 تا حرف بیان کنن. خب در مورد قرآنم خوشبختانه در زمان ما این امکانات فراهم شد، یعنی از موقعی که اینترنت اول در ارتش بود دیگه، اینا به صورت پنهانی فقط در روابط نظامی به کار می رفت، وقتی عمومی شد و کامپیوتر در اختیار مردم قرار گرفت و کتاب ها حروف چینی به اصطلاح الکترونیک شد، حالا دیگه سرچ انجین ها میتونن بررسی بکنن دیگه، ذهن آدم که نمیتونه پیدا بکنه. من یادم سالهای گذشته یه مقداری خب علاقه به این بحثا داشتیم، اول دبیرستان یا مثلا دانشگاه، من مثلا میخواستم راجع به صبر در قرآن مطالعه کنم، خب بلد نبودیم که، حتی کتاب المنجد هم من نمیشناختم، ورق به ورق قرآن رو زدم که هر جا صبره، خب چقدر دادم چشمش میتونه دقت کنه. بعدها که المنجد رو پیدا کردم، این کتاب به صلاح راهنمای کلمات قرآن، دیدم واو چقدر جا انداخته بودم، با چشم نمیشه، حتی کتاب ها هم اشتباه میکنن، ولی کامپیوتر دیگه شوخی بردار که نیست، با یه فرمان یه مرتبه همه کلماتی که مثلا درش ساد داره برای شما میاد، تفکیک میکنید. این امکان چون در زمان ما فراهم شد، حدود 4 دهه پیش یک مصری که مهندس شیمی بود در آریزونا به نام رشاد خلیفه، او تونست برای اولین بار در واقع قرآن رو از طریق کامپیوتر، یعنی در واقع نوشتار رو از طریق الکترونیک انجام داد و تونست یک سلسله تحقیقاتی رو در قرآن بکنه. خب مصری ها از قدیم در این کارهای آماری ریاضی، از همون زمان فرعون ها تو این کار به هر حال یک استثنایی بودن نسبت به بقیه مسلمان ها. حتی پیش از اون یا بعد از اونم مصری های خیلی زیادی کارهای خیلی با ارزشی در قرآن کردن، مثل عبدالرزاق نوفل که تساوی های عددی رو در آورده در قرآن، حدود 150 مورد که مثلا تعداد شیطان با تعداد ملک مثلا هر دو یکیه، شیطان رو بگیریم 68 تا، ملک هم بگیریم 68 تا، مشتقاتش رو بگیریم با اون 88 تا، اینم 88 تا، یوم 365 تا مثلا آمده، شهر به معنای ماه 12 تا مثلا آمده، حدود 150 تا از این روابط رو در واقع پیدا کرده. ذوق این بررسی های آماری رو اونها خیلی دارن. رشاد خلیفه اون چیزی که پیدا کرد، اول نکته اینه که این حروف مقطعه در قرآن مضربیست از 19 عدد 19، یعنی شما مثلا الف لام میم رو در سوره بقره بشمرید، تعداد الف اون رقمی که به دست میاد قابل تقسیم بر 19 است، خارج قسمت نداره. 20 تا 19 تاست، 25 تا 19 تاست، 30 تا 19 تاست. لام رو بشمرید، میم رو بشمرید، همینطوری که با چشم نمیشه، ولی با کامپیوتر دیگه میشه این کار کرد. در تمامی این 29 تا سوره قرآن که حروف مقطعه هست، اون حروف مقطعه مضربیست از 19 تا اون سوره، یا تو اون سوره یا سوره که مشترکن، مثلا سوره هایی که دوتا سوره تاسین میم داریم، با تاسین با یاسین، اینا رو با هم جمع بکنیم، سوره هایی که مشترکن با هم دیگه، یه خانوادن، اینها مضربیست از 19. ادعام نیست، ادبیات و شعر و فلسفه هم نیست بگیم این نظر آقاست. علوم دقیقه چون و چرا نداره، علوم دقیقه ریاضیاتی که نمیشه گفت نظر اینه، هر کسی میتونه خودش چک بکنه آیا اینا صدق میکنه یا نمیکنه. و این خیلی حیرت آور بود که پس این کد اینا از نظر ریاضی هم یه رابطه بسیار دقیقی با هم دیگه دارن. تمام اینا مثلا سوره نون و القلم با ما یسترون، تعداد نون تو اون سوره مضربیست از 19، قاف همینطور بقیه. بعدها یه چیزای دیگه پیدا کردن که خود بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرفه، ب و سین و میم، و تک تک اجزای بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم هم در قرآن مضربیست از 19. قطعات وحی که نازل می شده مضربیست از 19 بوده، اون 50 اول سوره علق و الی آخر، صدها بلکه هزاران مورد که بین اینا یه رابطه عددی برقراره. بعدها البته کسان دیگه ای هم مثل عبدالله اریک اون رو عدد 7 کار کرد، خیلی عجیب غریب بود. شاگردانش و یا کسان دیگه که نه در مسیر او الزامن به یک روابط عددی و ریاضی فوق‌العاده‌ای پیدا کردن، و حتی خود ایرانی ها چندی نفر در ایران هستن که خیلی کارهای با ارزشی کردن. حتی یک پروفسور فاطمی بود، استاد ریاضیات دانشگاه تهران بود، کارهای رشاد خلیفه رو گرفت، اون اشکالاتش هم برطرف کرد، کتابی چاپ کرده بود. اون تو حتی درآورده بود که این نقطه گذاری هم تاها رو اگه تین و زین هم بذاریم همون جواب میده، الف لام میم، ساد به جای ساد زادم حتی بذاریم، شاید ده ها یا صد ها جدول تو اون کتابش بود. موقع تو ایران بودیم من کتاب دیدم، اونم استاد ریاضی دانشگاه تهران بود. در شهر ما هم یه نفر آقای مهندس جواد رحمانی، اونم به کارهای خیلی شگفت‌آوری کرده که واقعا عجیبه که آدم نمیتونه باور بکنه که یه کتاب معمولی یک همچین روابط عددی بین اجزایش برخورداره. این حتی مثلا 114 تا سوره رو می آقای رحمانی که نوشته، این 114 تا سوره زیر هم تعداد آیات تعداد سوره ها رقم ها رو جمع میکنه افقی و از افقی و قائم و حتی 45 درجه همش بدون تردید مطلبی از 19 در میاد. حتی یه جایزه هم گذاشت که اگر کسانی که متخصص کامپیوتر هم بتونن یه اعدادی ارقامی رو خودشون درست کنن بذارن که این جواب در بیاد، $10,000 هم جایزه گذاشته بود. هیچ کسی نتونست، به دانشگاه هم ارائه کرده تا، در حالی که پیامبر که ریاضیدان نبوده، ایشون اهل یه حرفا نبوده که بخواد در واقع اینا رو کنار هم چیده باشه و یک روابط ریاضی احداث بکنه. اصلا اون مردم هم نمیتونستن بشمرن. به فرضم اگه خود پیامبرم میدونستن و میخواستن ازش استفاده کنن از این مطالب، اون مردم نمیفهمیدن. اینا مربوط به زمان ماست، درکی که در زمانه ما در واقع از این کلمات میشه گرفت و از این علوم میشه استفاده کرد. اما رشاد خلیفه اینه که چرا کارش نگرفت و این کشف عظیمی که کرده بود متاسفانه جا نیفتاد، دلایل متعدد داره. یکی اینکه اولا خود اون ادعای رسالت کرد، یعنی انقدر این کشف برای خودش مهم بود و واقعا هم مهم بود که احساس کرد که من باید از یه جایی حمایت شده باشم. البته معتقد بود که نبوت ختم شده ولی رسالت نه، این مأموریت به رسالت رو خدا به بندگان خوب خواهد داد. و بعدم یه ادعاهای دیگه ای کرد که خیلی ها تحریک شدن و بالاخره کشتنشون رو در همون مسجد توسان در آریزونا. خب اونم متعصبین ظاهرا عربستان سعودی بودن، اون رو کشتن. یعنی یه مقداری در واقع ناشی از ادعاهایی بود که او کرد و عکس العمل مسلمان ها رو برانگیخت. دومی که در بین ایران، نه اینکه باهایی ها از قبل رو عدد 9 و 19 خیلی مانور داده بودن، تو ایران هم احساس کردن که این یه تئوری و توطئه است که حالا میخوان مثلا حقانیت باهائیت رو بگن. در ایران هم از اول مقابله شد با این کار بدون اینکه اصلا توجه بکنن که چیه این مطلب، و یه اتهامی در واقع زدن. نکته بعد این که این آقای رشاد خلیفه روحانی نبود. اگه در واقع یه آخوندی این مسئله رو گفته بود جا میافتاد، درست مثل خود شریعتی. من گمان نمی کنم در طول تاریخ تشیع، در طول تاریخ تشیع، هیچ شیعه‌ای به اندازه دکتر شریعتی راجع به اهل بیت کتاب نوشته باشه و تأثیر گذاشته باشه. کتابای شریعتی رو ببینین، فاطمه فاطمه است، نمیدونم زیباتری روح پرستنده امام سجاد، چندین کتاب راجع به امام حسین، راجع به اهل بیت. کی به اندازه شریعتی کتاب نوشته و اینقدر شیعه رو پروموت کرده، شیعه واقعی رو؟ ولی در طول تاریخ هم شاید هیچ کسی به اندازه دکتر شریعتی از ناحیه روحانیت ضربه نخورده. این همه دست جمعی مراجع با هم فتوای بر انحراف او صادر نکردن. چرا؟ برای اینکه مسئله دکانه، مسئله در واقع اینی که کی میخواد حالا این حرف رو بزنه. یه مقداری هم عاملش این بود که یک همچی کشف بزرگ از ناحیه کسیست که تو امریکاست و مهندس شیمیه در واقع. و نکته دیگه این که اکثریت قریب به اتفاق مردم با زبان ریاضیات و آمار بیگانن. آنچه که او پیدا کرده بود سنخیتی با اون ذوقیات مردم نداشت. قاعدتا یه تعداد خیلی قلیلی میفهمن که معنای این روابط و ریاضیات چی هستش. و یه نکته دیگه هم که متاسفانه میگن در کارهای علمی باید 100% آدم بی‌طرف باشه. عاشق کارش نشه که بخواد حتما به اون نتیجه که میخواد برسه. رشاد خلیفه وقتی به یه حقیقتی رسید که این عدد 19 یه کد قطعیه، یه جاهایی جواب نمیداد فرمولش، البته خیلی کما، شاید 2-3%، ولی چون یقین داشت که این درسته دخالت هایی کرد که درست بکنه بقیه جاها رو. از جمله دو تا آیه سوره توبه رو، حالا دلایلی هم برای خودشون البته آوردن، دو تا آیه آخر رو حذف کرد چون میدید نمیخوره، خیلی چیزا به هم میخوره، در حالی که خیلی راحت تر، حالا خارج از بحث ماست، میشد اون رو فهمید. در علوم هم خیلی استثناء وجود داره، در فیزیک این آدم باید بفهمه چرا استثناست، چرا یه جاهایی نباید بخوره. به خاطر همون در واقع خروج از اون قاعده که آدم باید 100% تابع اون نظامات باشه، نخواد چیزی از خودش اضافه کنه. حتی اسم خودش رو رشاد رو در قرآن رفتید مذهبی سن 19 است، خلیفه رو هم همینطور، ولی یه جا با مشتقات رشاد ارشاد حساب کرد ولی اون یکی رو نکرد. اینا دیگه یه مقداری در واقع خروج از یه قاعده علمی و 100% تسلیم به صلاح قاعده بودن، نه اینکه خواست خود رو دخالت دادن. و همین باعث شده به خاطر بعضی از اشتباهاتی که خیلی هم کمه و همه اونام راه حل داشت و بعدها پیدا شد، خیلی ها قلم سرخ کشیدن و رو تحقیقاتش کمتر مورد توجه قرار گرفت. اما حالا کاری نداریم که این حروف چی بوده و کجا رسیده و الان چه کسانی دارن تحقیق میکنن، اما اینکه اینا چه ویژگی داره این حروف که بر ابتدای 29 تا سوره اومده، اینا سه تا خصیصه رو نشون میدن. من جداولی هم باید تعیین کرده دادم، حالا نمیشه تو فیلم نشون داد، شاید پاورپوینت میآوردم بهتر بود. همه سوره ها داره ساختار قرآن رو نشون میده راجبه تنزیل کتابه، پس داره شکل رو در واقع نشون میده این کتاب چه ویژگی های نظر ساختاری داره. در 29 تا سوره که هست، در 20 تاش اسم کتاب اومده، اولش کتاب انزل الیه، در 4 تاش نام قرآن اومده. پس همه سوره ها داره ساختار این کتاب رو توضیح میده، همش مخاطبشون پیامبره، در همش داره انکار و عدم اعتقاد مردم رو نشون میده، داره با همین در واقع کدها نشون میده که نه، یه نظمی در این کتاب برقراره. و جالب اینه که تجربه یک یا چند پیامبر و پیامبران رو در این سوره ها داره برای پیامبر توضیح میده. خب حالا من به نظرم اومد که حالا که توی دنیا این مسئله به اصطلاح مهندسی ژنتیک چه کشاورزی چه در جاهای دیگه مطرح شده، یه نگاه کلی هم به این سورها بکنیم که خب اینا چی میخواد بگه. کاری که رشاد خلیفه کرد، او اصلا وارد ماهیت این موضوعات نشد که حالا چه معنا میده، فقط اون از نظر ریاضی کشف کرد که یک ارتباط بسیار دقیق ریاضی عددی بین اینا وجود داره. حالا میشه رفت تو معنای اینا که حالا اینا چی میخواد بگه. اگه یک کمی حوصله داشته باشید، من نمیدونم چقدر وقت داره، شاید خیلی به صورت خیلی خلاصه من خدمتون بعضیاشو توضیح بدم. یه اشاره قبلا کردم به حامیم، اون هفت تا سوره که سوره های حوامیم بهش میگن که همه با حامیم آغاز شده. من حالا بعضی هاشو در این وقتی که کمی هست خدمتون توضیح بدم. مثلا حروف مقطعه ساد، ساد چی میخواد بگه؟ در سه تا سوره است که ساد اومده، یه سوره اصلا ساده، اسم سوره ساده دیگه، اولش ساده، سوره اعراف با الف لام میم ساد، حالا الف لام میم صاد چه فرقی با سوره های الف لام میم داره، چه فرقی با سوره های الف لام را داره؟ همه اینا نکاتی است که هر یک حرفش یه معنا داره. این سوره ها در زمین های مختلفه که اینا پیونداشو نشون میده. سوره مریم هم هست، کا ها یا عین صاد. پس سه تا سوره داریم که تو حروف مقطعش صاده. حالا صاد یعنی چی؟ از نظر روابط عددی حسابی که رشاد خلیفه کرده میگه تو سوره اعراف 97 تا، سوره مریم 26 تا، سوره صاد 29 تا صاد داره، جمعا میشه 152 تا که 8 تا 19 تا است. خب جالبه که اینا رو که با هم جمع میکنیم، الف لام میم صاد کاها یا انصاد، حروف مقطعی و این سه تا سوره میشه 5320 تا که 280 تا 19 تا است. خیلی عجیبه. مال سوره مریم 798 تا است که میشه 42 تا 19 تا. اتفاقا جالبه، سوره مریم سوره چندم قرآنه؟ درست اونم 19 است. سوره صاد چندم؟ 38 تا، 2 تا 19. حتی موقعیت اینها هم باز با عدد 19 است. جالب این که توی این سه تا سوره درست 19 تا پیامبر رسالتشون مطرح شده. اتفاقا من شمردم دیدم 20 تاست، ولی دیدم نه، رسالت هارون و موسی یکیه، یه رسالت بوده. یعنی توی این سه تا سوره داره 19 تا رسالت رو، 19 تا تجربه نبوت رو بیان میکنه. حالا اینا مفصل، من خلاصش رو خدمتون میگم. همه اینا با اعداد و ارقام اومده. این سوره اعراف داستان اصحاب الاعراف دیگه، اونا که تو بلندی ها در اعراف بودن. و من الاعراف رجالون، خوندین که اصحاب الاعراف اونایی که خیلی در اوج قله ها قرار دارن. پس میبینیم هم از نظر عددی ریاضی از هر طرف بریم، مذرب 19 است، 19 تا پیامبر درش معرفی شدن و در این 19 تا اون چی که توضیح داده میشه صفات این پیامبرانه، صفاتشون هم همه با صاد اومده. مثلا براتون بگم، میگه که سوره مریم وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. ابراهیم یک پیامبر صدیق بود. وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا، مخلص بود. بعدش اسماعیل رو میگه صادق الوعد بود. بعدش ادریس رو میگه صدیق بود. بعدش اسحاق و یعقوب میگه، میگه جعلنا لهم لسان صدق علیا. تو سوره مریم صفاتی که از این پیامبران میگه صداقت، اخلاص، صداقت با صداقت. خب از جهت منفی هم وقتی میخواد بگه اینجوری نبودن، میگه لم یکن جبارن عصیا، این راجب یحیاس، عدم عصیان. عیسی رو از صلاتش میگه، اسماعیل رو از صلات میگه. سوره اعراف که میگه همشون رو نصیحت میگه، اینا ناصح مردم بودن. هم هود رو میگه، هم صالح و هم شعیب. و یعنی عجیبه که تمام صفاتی که در این سوره ها اومده از پیامبران با صاد اومده. من خلاصه آخرش بگم خدمتون، یکی صبرشون میگه تو سوره صاد آخرش، صبر، بصیرت، خلوص، صفا. من آخرش که جمع کرد در مورد ابراهیم و اسماعیل و ادریس و اسحاق و یعقوب صداقت رو میگه، در مورد موسی، ابراهیم، اسحاق، یعقوب صفا و خلوصشون رو، اسماعیل، سلیمان و عیسی صلات، نوح و هود و صالح و شعیب نصیحت، داوود و ایوب و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل و نوح و سلیمان صبر. 19 تا پیامبرن صفاتشون هم با صبر گفته. برداشت من در واقع حالا عرض کردم اینجا خلاصه که میگم شاید خیلی قانع کننده براتون نباشه. برداشت بنده این که حرف ساد، همین که میگن فه میگه میره فرحزاد، اشاره به صفات پیامبرانه که وقتی به پیام اول سوره یا میاد ساد فقط صفات داره میخواد بگه، الف لام میم ساد وقتی میاد اول یه سوره علاوه بر صفت پیامبران اون چی که در معنای الف و میم هم هست میاد. وقتی تو سوره مریم کا ها یا این ساد، شیش هفت و موضوع تو اون سوره مطرحه که همه اینا هم از نظر آماری نشون داده میشه و هم در واقع وقتی به مضمون و محتوای سوره نگاه بکنید. اما یاسین رو شما وقتی میخونین، من هم وقت تمام شد بگیناد زیاده بله، مثلا یاسین از نظر آماری تعداد یه تو سوره یاسین 237 تا، سین هم 48 تا، میشه 285 تا که مضربی است از 19، 15 تا 19 تایی میشه. یه هم همینطوره که دو تا سوره اومده، اونام 582 تا است که در واقع مضربی است از 19. خب یاسین چی میخواد بگه؟ حالا من خلاصه شو عرض میکنم، میشه در 20 صفحه این توضیحات داده شده. سوره یاسین درباره رسالت خلاصه شو، همین تا خودتون نخونی قانه نمیتونین بشین، ولی من خلاصه شو عرض میکنم. یاسین درباره رسالت حضرت عیسی است، هم در سوره مریم که کاهای یا انساده داستان مادر مریم، خود مریم، خود عیسی است، یحیی است، خانواده در واقع آل عمران، در واقع سوره یاسین هم از اول با داستان رسولان اون نمایندگان حضرت عیسی شروع میشه دیگه، که اول دو نفر فرستاد ایمان نیاوردن، بعد سه نفر فرستاد، این در انجیل هم هست، حواریونی بود که به شهر انطاکیه فرستاد همه رو در واقع تکذیب کردن. یعنی این دو تا سوره که در هم یاسین و هم مریم تجربه حضرت عیسی و اون خط نبوته، و جالبه که اسامیشون هم همه یه داره، مریم، عیسی، زکریا، یحیی، همونا که میبینیم تو این چیز هستن، اونام با یه شروع میشه. یعنی وقتی به پیامبر میگه یاسین، پیامبر ذهنش میره که اینجا میخواد حالا عطف به تجربهی که عیسی در طول تاریخ کرده این مطلب رو حالا بگه. اون سینم داستان رسالته، سین اشاره به رسالت هاست. حالا آمارش هست که 40 بار در این سوره که سین آمده به رسالت اشاره میشه، و هیچ جای قرآن مثل این سوره ها کلمات مرسلین و مرسلون نیومده. برعکس این تاهاست، تاها یا تاسین یا تاسین میم، اون درباره رسالت حضرت موسی است. و جالبه که کلماتی که اون وقت اون سوره اومده مثل تور، کوه تور، تود العظیم، طغیان، همه با این ته میاد. اونم عجیبه که هم از نظر عدد و رقم، اون چیزایی که رشاد خلیفه ارتباطا رو پیدا کرده این مطلب رو میرسونه، و هم محتوا. جالبه که در سوره طه درست 90 آیه، 9 تا 10 تا از 135 داشت به این داستان اختصاص داده شده، و تعداد کلماتی هم که در واقع در این سوره های شعرا و نمل و قصص به موسی اختصاص داده شده درست 19 تاست. و جالبه که اینا 38 داشت در واقع که دوتا 19 تاست به این ارتباط. حالا من میترسم خسته کننده باشه براتون، در واقع این یک رمزیه یاسین در واقع. حالا خود سین که عرض کردم رسالت ها رو میگه، اونم در این سوره های تاسین، تاسین میم، اونم برای خودش داستانیه. اما مثل تاها، یه فرق تاها با تاسین، با تاسین میم داره. این قسمت ها اشاره به اون ذکر و دعا و ارتباطهای با خدا میکنه که موسی داشته، که خب اینا حالا باید خوند و تا مطلب رو دید. بذاریم بعضیش که بازم ساده از خدمتون بگم، میدونم اینطوری جام نمیفته، ولی سوره قاف مثلا دو تا سوره قاف داره، یکی سوره ایست که اصلا به نام قافه، یکی هم سوره شوراست که یکی از حروف مقطعش قافه. این ها میم این سین قاف، پنج تا موضوع یکیش قافه. و جالبه که این دو تا سوره هر دو با قرآن آغاز و ختم میشه. مثلا هم سوره قاف میگه قاف و القرآن المجید، این اولین آیشه، آخرین آیش هم فذکر بالقرآن من یخاف و بعید. هر دو تا سوره راجب قرآنه، کتاب و قرآن، که میشه فهمید که این کلمه قاف اشاره به قرآنیست که راجب قیامت داره صحبت میکنه و الی آخر. یا سوره نون، یعنی سوره که به نام نون نیست، سوره قلمه که ابتداش نون آمده، نون و القلم و ما یسترون. این نون یعنی چی؟ عرض کردم بیشتر این حروف مقطعه تجربیات پیامبرانه. تو همون سوره داستان ذنون رو داره توضیح میده، ذنون همون یونس بود دیگه. و عجیبه که نکاتی که اون وقت تو اون سوره قلم هست با تجربیات یونس که ذنون نامیده شده چه ارتباطایی داره. بله همون چی درس کردم، حالا الف لام میم اونا یه مقداری مفصل، 6 تا سورم الف لام میم داره، دو تا اول قرآنه که بقره است و آل عمرانه که با الف لام میم شروع میشه، 4 تا وسط قرآنه، سوره عنکبوت و سوره روم و 4 تا وسطی هستن. این دوتا اولی ها اون سختی های دوران رسالته، اون 4 تا سختی های دوران مکه است. حالا اونم داستان مفصله که این الف لام میم چی رو داره بیان میکنه. جالب این که رشاد خلیفه هم اشاره به یک حدیث از پیامبر کرده، میگه پیامبر فرمود شما فکر کنین الف لام میم یه حرف کامله، هم الفش کامله هم لامش و هم میمش. خیلی عجیبه. ایشون نشون میده که تو تمام حروف مقطعه قرآن تنها الف لام میمه که تک تکش هم مذربی سه نوزده، بقیه ترکیب میشن. مثلا تاسین میم، تو سین و میم رو جمع بکنیم مجموعه اون حروف هر سوره مذربی سه نوزده، ولی تو سوره بقره، آل عمران و اون 4 تا وسطی تک تکشون هم مذربیش از عدد 19. در حال نکات تو این زمینه زیاده، ولی همطور که درس کردم اینا مباحثی نیست که تو سخنرانی بشه گفت، خسته کننده است و چون عدد و رقم مقابلتون نیست و آدم باید خودش چک بکنه تا براش یقین حاصل بشه، من فقط به عنوان یک اشاره فقط در همین حد، اگر این عرایز من این پیام رو دارا بوده باشه که به هر حال اینا همینطوری کنار هم نیامده، همه اینها یک عظمتی رو نشون میده که اجزای این کتاب مثل خود قرآن، مثل کلش از جانب خدا اومده، اجزایش هم قانونمنده، حساب داره. و اینها مسئله ادبیات نیستش که عرض کنم که آدم بگه خب ذوقیه، این نظر این شاعر ادیب فیلسوفه. ریاضیات شوخی بردار نیست و هر کسی اگر شک بکنه خودش میتونه چک بکنه، خودش نگاه بکنه این اعداد. و من بارها اینا رو خودم برای که مطمئن بشم چکم کردم، تمام اینا که از حالا رشاد خلیفه یا دیگران آمده، که چیزی نیست که آدم بگه یه نظر شخصی کسی هست. و اگر این چنین باشه مطلب بسیار اساسیه که الفاظ این کتاب هم از جانب خداست، نه اینکه یه پیامی رو پیامبر گرفته باشند و این منتقل شده باشه. حداقلش اینه که این نمونه های علمی که برو برگردم نداره، علوم دقیق است، این سوال رو باید مطرح بکنه که آیا میتونه این مطالب قرآن مثل نویسندگانی که بالاخره ذوقیاتشون رو به قلم میارن، به کاغذ میارن، اینطوری شکل گرفته باشه؟ کسانی جمع کردن در طول تاریخ، اینا نشأت گرفته از ذهن پیامبره یا نه؟ حتی کلماتش هم در واقع حساب شده است، یه الفشو نمیشه جا به جا کرد. چند تا اشاره رشاد خلیفه داره، من بعدها در این تحقیقات قرآنی به موارد مکرر دیگه هم برخوردم. مثلا اون تو میگه که تو سوره قاف همه جای قرآن اومده قوم لوط، ولی تو سوره قاف اومده اخوان لوط استثناء. خب اگر اونجا قوم اومده یه قاف اضافه میشد. یا میگه بعضی چیزا تو قرآن غلط نوشته شده، مثلا بستتن با ساد نوشته شده یا مسیطر با ساد نوشته شده. کتاب وحی هم به پیامبر میگن اصلا در عرب زبان عربی تین و ساد پشت سر هم هیچ وقت نیست، غلطه. پیامبر میگن همینطوری وحی شده، اینطوری بنویسین. حالا خیلی ایراد میگیرن که قرآن غلطایی مثلا املایی هم داره، ولی اینا رو عوض بکنین این کد به هم میخوره. اصلا مثل این که قصد برای این بوده که یه جاهایی یک چیزایی گذاشته بشه که جلب توجه بکنه که چرا اینطوری آمده. مثلا شما فرض کنید سوره طه همش با یا ختم میشه، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشا تنزیلا، همش با یاس با الفه، یه مرتبه یه دونش با میم ختم میشه، یه دونش فقط. فقشیهم الموج ما قشیهم، در حالی که اگر ما قشرا میذاش که جای دیگه قرآنه همش جور در میامد 100%. چرا اینطور شده؟ اگه اون عوض کنین اون کد تاها سوره تاها به هم میخوره. یعنی یه جاهایی هم به نظر میاد که مخصوصا یه چیزایی گذاشته شده، یه بنچمارکایی که جلب توجه بکنه، و فراوان از این نکات که دست بزنیم به ترکیب این کدها به هم میخوره. آیا پیامبر ریاضیدان بوده اینا رو نشسته با هم جور کرده؟ حداقل یه جای تأمل میذاره که با یه دید علمیتر و دقیقتری به الفاظ این کتاب نگاه بشه. من بیش از اون خستتون نکنم، میدونم این بحث هم تو که ارز کردم خیلی بحث برای سخنداری نیست، ولی در حد آشنایی با به حال این مطالب به همین حد اکتفا کردم. حالا اگه کتابش هم خواستید، متاسفانه نداشتم که بیارم، تمام شده، ولی این کتابو بکنم بوده 20 سال پیش تو ایران بنده چاپ کردم، تک تک این توضیحات اونجا داده شده. اگه خواستیم باید سفارش بدم که بیاره براتون. اگه سوالی باشه در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. در این شده یک بار ما با پروژکتور و اینها بیاییم، شما اینو بیشتر بستش بدین، دوستان راحت تر قواعد و این استراکچر رو ببینن. دوستان سوالی هست؟ من یه سوال می‌خواستم بکنم. من دو تا سوال دارم. یکی می‌خواستم بدونم که حروف ابجد که حروف عربی هر کدوم با یک نامبری اساین میشه براشون، از کی این چیز شد، متداول شد بین عرب؟ و قبل از حضرت محمد بود یا بعد از حضرت محمد بود؟ و سوال دومم هم اینه که این قوانین که به این شکل بسیار پیچیده ریاضیدان ها، یه سری ریاضیدان های مسلمون بهش رسیدن، تا حالا که الان پیچیده تر هم شده و یه سری اسرار بیشتری رو توش در آوردن، آیا دعوت نکردن کسای دیگر رو مثلا مخالف هستن بیاین حالا اینو با هم، یعنی حالت چیز بشه، بشینن راجبهش، کسایی که مخالفن و قبول ندارن و کسایی که خب موافقن و اینها بشینن اینو بررسی کنن، آیا همچین دعوتی کردن از ریاضیدان هایی که به این قواعد اعتقاد ندارن یا همچین چیزی رو قبول ندارن یا کردن و لبیکی نشنیدن.
بله، ابتدا در مورد حروف ابجد، خب قبل از اسلام بوده اینها، اتفاقا رشد خلیفه تو زمینه هم کار کرده، مثلا احد و نشون میده 19 است، مثلا احد یا واحد که نشون میده با اون اعداد هم خیلی کار کرده، هم اون به هم دیگران که با اون چی که تو اون زمانه مطرح بوده که اعداد حروف نماد اعداد بودن، هر کدوم یک عددی محسوب میشدن، با اون اعداد هم میخونه. اما عرض کردم چون یه مطلب ریاضی آماری، اکثر مردم ذوق این چیزا رو ندارن، نمیرن بشینن ساعت ها مطالعه کنن، چک بکنن اینا میخونه یا نمیخونه. عرض کردم که این فلسفه با عرفان و علوم انسانی نیستش که عدد و رقم هر کسی خودش میتونه چک بکنه. حتی یه نسخه قرآن دیدم چاپ کرده، اینا رو با قرمز اینا رو تو چاپ نشون داده که اگه کسی نمیخواد بره خودش سرچ بکنه، مثلا از کامپیوتر در بیاره فرمان بده، میتونه تو با چشم ببینه. حتی این نیست که تقلب شده باشه، اگر مثلا میگن 133 تا مثلا نون تو این سوره است، خب میتونه بره بشماره ببینه هست یا نیست. خب اینو بالاخره باید پاسخ داد، آخه پیامبر که ریاضیدان نبوده. البته رفتن یه دهی مطب خشخاش گذاشتن، یه اشکالاتی رو در بردن، ولی ببینید من یه بار مثال زدم توی جلسه، شما توی گونی مثلا 100 تا توپ کوچیک قرمز، توپ پینگ پونگ بذارید، 100 تام آبی بذارید، بعد چشم بسته بخوان در بیارید، قاعدتا حساب کتاب نداره. ولی اگر شما در آوردین مثلا 95 بارش قرمز در اومد، 5 بارش آبی در اومد، این جای تردید میذاره که نباید به طور طبیعی اینطوری باشه. چرا 95 بار؟ یه راه غلط اینه که شما یه تقلب بکنید بخواید 100 بارش بکنید، اون وقت هم یه مرشتون رو میگیرن همه رو به هم میزنن، پس بقیه هم درست بوده. کار رشاد خلیفه متاسفانه یک دو سه تا اصطلاحی همچین، دو سه تاش که من میدونم از این خواسته که حتماً 100% جواب بده، در حالی که هیچ نیازی نبوده، جواب میده ولی نه با این تقلب. در واقع مثلا یه جایی که 95 تا مثلا رحیم آمده، 96 تا مثل این که این گفته نه یکی زیادیه، در حالی که اون یکیش راجب خدا نیست، راجب پیامبر داره میگه، در مورد خدا حساب میکرد درست در میامد، نیازی نبود اینا قطع بکنه. بنابراین اگر انصاف آدم داشته باشه، نخواد روی تعصبی بخواد بگه نه همه اینا بازی اعداده، چون خیلی ها اینجوری حوصله ندارن، میگه بازی اعداده، بازی اعداد که ربطی به این نداره، آدم میتونه خب بشماره دیگه، وقتی که درست من عرض میکنم 19 تا پیامبره، بشماره که بگه نه 22 تا بود، یا مشکلی بکنه. خب نه 19 تا از همش هم صفاتشو داره با صاد میگه، این یه معنی داره و همچنین بخش های دیگرش. مشکل اصلی هم طور که عرض کردم، اون طرف یه مهندس بوده، تو امریکا هم بوده، بعدم یه ادعاهایی کرده، ادعای باطلی کرده، خب متاسفانه خیلی هم نصیحتش کردن اون موقع، جمله آقای دکتر ایزدی که من میشناسیم، وزیر کشاورزی چیز از اول با اون بود، یا آقایون خانم شاهین که اونا هم از اول بودن، اونا همه گفتن که این کار تو خیلی مهمی، این کارا که تو داری میکنی حیفه، این چیزا رو داری به هم میزنی. یه ذره خودشو گم کرد و یه مقداری تحت تاثیر این کشفیات قرار، فکر کرد که حالا دیگه اصلا لابد رسول خدا شده. ولی دلیلم نیست اگر آدم یه کسی رو قبول نداره کارهای خوبش رو نفی بکنه. به هر حال یه کار خیلی بزرگی کرد، که چون من خودم ذوق و علاقه به این کارات و این سوالا بوده، میفهمم که این کاراش بی پایه نیست. من در تایید خیلی از سخن او موارد متعددی رو به هر حال به نظرم رسید و دیدم که مؤید خیلی از نظر چیزایی او هستش.
خیلی ممنون.
شما این مطلب رو در کلاستون توضیح میدادیم گفتین که این الف لام میم بینا یک گوشزدیه به یک بحثی یا سخنی که خداوند با پیامبر داشته که اونو اینجا به این مثلا شما وقتی میگن آی بی ام شما دیگه میدونین که مثلا این آی بی ام اون کمپانی در متن نظر شما اون موقع یه همچین توضیحی دادین برای این مسئله
شما تشید داشتین از اول؟
از اول نبودم
اولش این توضیحات من دادم گفتم هم گروف مقطعه بله
پس من دیر رسیم
آره گفتم همون در واقع خودها هستش
با عرض سلام خدمتتون ممکنه سوال من بچگانه باشه ولی شما به بزرگی خودتون بشنوا بکنه چون برای من صحبت ها شما بسیار آموزنده و خوب بود صحبت ها که خودتون در مورد این حروف مقطعه قرآن فرمودید ولی داستان من اینه که اینقدر اسم خلیفه رشاد میره نه که تعصبی بخوام صحبت کنم داستان اینه که این هنری که شما فرمودین ریاضیات رو در ورده که عدد 19 بوده خدا شاهده مادر بزرگ من همیشه میگم نه وقتی میخوای بری تو کوچه 19 تو بسم الله بگو این یه گارد میشه این ننه بزرگ من بوده قبل از که آقای خلیفه رشاد رو ریاضی و کامپیوتر بخوادم چیز پیدا بکنه خب حالا از هدف این که این فهمیده همه این ارقام نوزن هر آدمی در این دنیا که اسلام رو قبول داره میدونه کلام کلام خدا و ما قبول کردیم که این کلام کلام خدا به نظر شما چه نیازی بوده که حالا مثلا نگم ریاضی رفته در برده بود به نظر من حقیقی بگم هنری نبوده که کمکی بکنه اما صحبتهای شما که اونجور میفهمده برای من خیلی راحت تر قابل فهم بود که هی بگیم خب ایشون گفته 19 و 19 و 19 و بعدم ادعای رسالت هم بکنه بنابراین یه معلم شیمی حالا رفته یه ریاضیاتی سخن گفته به نظر من قابل قبول نیست ولی میخوام از شما بپرسم که الان تعریف میفرموده که یه کار خوبی انجام داده خب از اینکه این فرمول رو به دست آورده به چه نتیجه ای رسیده یعنی فقط با فهمیدیم که اینا هم این 19 تا مونم 19 تا جمعونم به اون 19 تا خب که چی حالا شما لطف بکنید برای من بگین ارزش کاری این چی بوده یعنی این روزا که دست یه بچه دبستانی هم ما بیدیم تو کامپیوتر رو میزنیم میفهمه مثلا چی 19 میشه چی 42 میشه بخوام ببینم هدفش از این کار چی بوده اگه امکان داره
به فرمان سپاس گذارش بله خب اولا در خود قرآن در سوره مدثر این عدد 19 اومده میگه علیها تسعت و عشر بر اونهایی که این کتاب رو انکار میکنن بر اونها باد 19 همین مترجمین هم موندن 19 یعنی چی جلوش نوشتن 19 موکل آتش اینا دیگه اضافه کردن اون نگفته چی یعنی اینا که آگاه نیستن انکار میکنن با 19 سر کار دارن یعنی اگه 19 رو بشناسن میفهمه که این حالا در زمان ما فهمیده میشه این تو سوره مدثر آیه 31 شما ببینید علیها تسعت و عشر میگه نذیرن للبشر برای بشریت این هشدار دهنده است لواحتن للبشر لو یعنی یه چیزی که روشن میکنه مثل الواح موسی در آینده برای بشریت روشن کننده است اون موقع خب نمیفهمیده خیلی اما عرض کردم که رشد خلیفه در دوره‌ای در واقع این کار شروع کرد که تازه کامپیوتر مطرح شده بود شما کتاب‌های قدیم همش با حروفچینی سربی بود یا قبل از اون دستی می نوشتن این حروفچینی الکترونیک که حالا هم در واقع تو اینترنت می زارن یک کتابی بشه که چاپ کنن که نبود امکان مطالعات آماری از اون زمان مطرح شد شاید مثلا با 3-4 سال قبل و بعدش اون اول کسی بود که به اصطلاح تونست از طریق کامپیوتر رو قرآن مطالعه بکنه مصری ها چون ذوق این کارو خیلی زیاد دارن او به این نتایج رسید بدونی که معنیش من ندیدم تا حالا که اصلا اون راجع به معنای اینا حرفی زده باشه که حالا الف لام میم یعنی چی صاد یعنی چی قاف اصلا من هیچ ندیدم او فقط یه رابطه ریاضی رو شاید هم اتفاقی کسی ذوق داشته باشه مثل خیلی از دانشمندان که سالها دنبال یه چیزی میگردن می آمدیم با آقای منصور آقای صحبت بود، یه جوونی مثلا این حروف هیروگلیف و یا مثلا خط میخی و اینا رو خب 10 سال 20 سال ذوق داشته، وقت گذاشته، یه مرتبه زبانی رو که چند هزار سال پیش بوده کشف کرده دیگه، اونم یه کشفی کرده. کشف کردن هر چیز دلیل این نیست که دیگه آدم خیلی عزیز خدا بوده باشه دیگه، ذهن بشره دیگه. او به یه همچین نتایجی رسید بدون اینکه حالا معنیش رو بدونه یا بگه، و دیگران هم دنبالش رو گرفتن و خب زحمت کشید. ببینید ما اگه یک کسی رو قبولش نداشته باشیم حرف و ادعاهاشو، ولی آدم که نمیتونه همه چی رو رد بکنه، آدمای مجموعی هستن. او انقدر این کشف مهم بود که یه مقداری من احساس میکنم خودش رو گم کرد، فکر کرد که من یه بنده خاصی هم که من فقط این رو فهمیدم. نه، شانس آورده بود تو روزگاری بود که این ابزار در خدمتش قرار گرفت. حالا اینی که میفرمایید مثلا از خویشاوندان شما کسانی اینو گفتن، این دیگه روی عادت گفتن، ولی علم و اطلاعی براش نبود، ولی این با علم ثابت کرده این رو. خب
یه سوال
شما دارید؟
من خیلی ممنون آقای بازرگان. من یه سوال داشتم راجع به نبوت و رسالت بر رسول. خب ختم نبوت رو که برای هممون میدونیم، ولی برای فرمانگ رسالت خب ممکنه که باشه، ولی آیا رسالت رو یک نفر خودش به خودش، یعنی به وجود در خودش میبینه، یا اینکه بازم رسالت یه مشخصات خاصی داره که اونم باز از طرف خدا یه نفر باز انتخاب میشه؟ اینو من واقعا میخوانم، رسالتی که ختمش نشده و امکانش وجود داره تحت چه شرایطی یک نفر میتونه رسول بشه؟
بله، ببینید نبوت یا نبی، ما میگیم پیامبر، نبی کسی است که نبع داره، نبع یعنی خبر مهم. پیامبران، انبیا، اخبار مهم، اخبار مهم آسمانی آوردن. همه انبیا رسول نبودن، یعنی آدمای آگاهی بودن تو شهر و خونه زندگی خودشون، مأموریتی نداشتن. موسی اول نبی بود، بعد خدا بهش میگه برو پیش فرعون، یه رسالتی بهش میده، یه مأموریتی میده. یعنی دو تا فانکشنه، آگاهی همون نبوته، ولی مأموریت نیست که بره مردمی رو هدایت بکنه. خیلی هستن که آگاهی هایی دارن. رشاد خلیفه معتقد بود که من مأموریت دارم که این علم آگاهی رو به همه برسونم، من یک رسالتی دارم. نبوت آخر رسیده ولی رسالت که نرسیده. پیروانش هم خب خیلی این بحثا رو میکنن و به یه نحوی هم سعی کرد که ثابت بکنه که اسم و فامیل خودش هم تو قرآن مذهبی سنوزه. آخه هر کسی رسول پیامبره خودش باید کتاب بیاره، نمیتونه به یه کتاب به یه پیامبر دیگه استناد بکنه، اونم یه مقداری ناجور. بالاخره یه قاعده علمی هست، تو نمیتونی یه جا فقط اسمو در بیاری، یه جا مشتقاتشو در بیاری، هر جا به نفعت بود. اینا علمی نیست اینجوری این اثباتا، و بعضی جاها به روایات استناد کرده در حالی که کاملا مخالف روایتن. اینا نمیشه که هر جا دارم به نفعش بود به روایت استناد بکنه، برای حسب اون دوتا آیه روایاتی آورده بوده. یه چیزهاییست که خب بهها از قاعده علمی متاسفانه خارج شد. حالا من نمیخوام بالا دنیا رفته و کشته شده بخوام نقلی به اون بکنم، ولی بهها ببینید شما اگر ما باهائیت رو قبول نداریم به عنوان یه مثلا دین خدا، ولی شما حرفای بهارم ببینیم، میبینید نسبت به زمان خودش یه حرفای خوبی هم زده که اون آخوندهای اون زمان اصلا نمیزده. یعنی نسبت به هم دوریای خودش یه حرفای مدرنی زده، به تن خیلی مزخرفات هم گفته، ولی حرفای خیلی خوبی ده، ما حرفا رو نمیشه انکار کرد. کسروی مثلا، کسروی خب همه میگه ملعون بده، ولی شما بخونید نوشته هاشو ببینید خیلی حرفای جالبی هم در دوره خودش کسروی زده. چرا حالا همه میگن ملعون؟ برای که آخوندا روحانیت اینو تکفیرش کردن، همش بد گفتن دیگه. ما اون چی که شنیدیم و خوندیم از کسروی همش زشت تاریکه، ولی اگه بی‌طرفانه بریم بخونیم نوشته‌هاشو میبینیم نه، در کنار مزخرفاتی که گفته شاید چند برابر اون حرفای بسیار با ارزشی زده که روشن فکران امروز میزنه. حالا عرض من اینه که اگر ما قبول نداریم رشاد خلیفه، نمیتونیم اون زحماتشو و اون کشفشو نادیده بگیریم. اشتباهاتش در جای خودش، ادعاهای باطل خودش، ولی واقعا حتی اونایی که ازش هم بریدن و جدا شدن همه اعتراف دارن که خیلی زحمت کشید تو اون کار و یه توفیقی پیدا کرد که این رو به عنوان یه کاشف درک بکنه. ولی خیلی کسایی که کاشف چیزای فیزیک و شیمیایی هستن الزاماً نیست که آدمای خوبی هم هستن، برخلاف یه ذوق علمی داشتن، یه هوشی، یه ذکاوتی داشتن. شما با خیلی از این کاشفهای مختلف این هم نمیتونی حرف بزنین، هستن خودخواهی ها، نمیدونم ایگوهایی که دارن. اینا رو باید تفکیک کرد، اون جنبه انسانی رو با ارزش اون دریافتهای علمی شون.
سلام وقت من بوده سوال 8 ماه بود که تو این گروه خیلی نفتن خودم، یعنی حضور داشتم. آدم های بسیار خوبی هستن، یعنی با این طرف تاریفون خیلی خوب هستن. خانم پیروز شما مثال زدیم، آقای پیروز هم اونجا بودن که این آدم بیرون هم دست ایشون از بود. آقای پیروز خودشون یک کتابی منتشر کردن، نقد
خوندن خیلی
بعد من اونجا بودم و واقعا لذت می‌بردم. و استثنا شما گفتین کم هم نیست، یعنی شاید مثلا 90% درست میگن، 10% هست مثلا اینکه واقعا نمیخوره. مثلا همین نون که شما گفتین 133 تا اینا اومدن نون اول کندن نون و باب و نون. من هم دیدم که این بجای خود نون که اون مثلا درست بشه، یا اون آیاتی که گفتیم مثل سوری مثلا توبه، اینا خب بوده. یا خب میگم که اگر قراره اینقدر این خبیص مهمیه واقعا، چرا این جهان اسلام این رو اینقدر که شما میگه دقیقه و اینا موزره دقیقه، چرا این مطلع نمیشه؟ یعنی شما میگه فقط به خاطر ایش رو شیمی خونده و اینا اینجوری شده؟ چون خیلی مثلا مهمیه اگر قرار باشه اینجور باشه، در این حال که توش مثلا نقص و اینا خب واقعا وجود داره، یعنی اومده یا ترکیبات که وجود داره. یعنی مثلا اینجا گفته راشد، همون شما گفتیم یه مزرعی هست از سوره، یه سوره های یه آیه های برداشت رو رد داره. من چون کنجکاو بودم رفتم یه پروگرام نوشتم، یه پروگرام نوشتم که این ترکیبات اسم خودم رو که منو چهره چون چم تو عربی ندیم جیم گذاشتم، من این حروف ابجد هر کجا جمع میکنن به آیات مثلا رد میدن. این پروگرام نوشتم رفتم تو جلسه اینا، گفتم هر کی میخواد اسمشو بگه اینجا. میدونی که ترکیباتی هم که میکنن ترکیبات خاص نیست، یعنی یا جمع میکنن یا ضرب میکنن، به قاعده خاصی نداره. من همین تو پروگرام گذاشتم و اسم خودم گذاشتم، 80% در اومد با یه آیاتی. خب خیلی تعجب کردم من که این مسئله شد. اینو میخوام بگم یه مسئله احتمالات اینجوری هم هست توی این گروه، یا کسایی که بیرون اومدن، یا الان شما این تیتو باز کنی نگاه کنیم توش، خب تناقضات کم هم نیست آقای مهندس بازرگان. در این حال که من معتقد نواره 90% 95% حتی بیشتر چیزایی وجود داره. مثلا سوره قاف همینجور، مثلا اونم که شما گفتین که ترکیبات خاصی کرده. سوره طه 5 تا از این حروف مقطعی که شما گفتین به این صورت نیستن، یعنی سعی کرده تمام فشار رو بذاره این برای قبل اونها قبل این نوزله اینجا. اینا هم عرض کنم خدمت.
بله ببینید، اکثر مسلمان ها حالا چه ایران چه غیره، ما مسلمان های شناسنامه‌ای هستیم، پدر و مادرامون بالاخره یه چیزایی رو باور کردیم. اینا عمدتاً خانواده های سنتی بودن، بعد یه مرتبه مواجه شدن با یک فکت های علمی مثل کلت ها، مثل پیروان مجاهدی که دیگه به خاطر مسعود و مریم خودشون رو میکشند، آتش چیز خودسوزی و یعنی وقتی که آدم شیفته یک چیزی بشه، یعنی یه مرتبه یه ایمان علمی به قرآن پیدا کردن و یه تعصب فوق‌العاده‌ای به اون ترجمه قرآن رشاد خلیفه، اون از عربی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی مثلا الان ترجمه شده که اصلا خیلی اشتباهات فاحش توش هست، یه تعصباتی، ولی واقعا سعی میکنن که قرآنی زندگی کنن، قرآنی عمل بکنن. یعنی اسلام یا قرآن رو بسیار جدی گرفتن و مثلا اصلی زندگیشونه در مقایسه با بقیه مسلمان عادی، اینا خیلی به اسلام نزدیکترن. اگه تعصب آدم بذاره کنار، بله خود رشاد خلیفه اول من توضیح دادم دلایل متعددی داشت که اینجا نگه. تو ایران مقداری به خاطر بهاییت که رو 9 و 19 بود، یکی به خاطر اینکه اون خودش به هر حال روحانی نبود و یه مهندس بود، و بعد ادعاهایی که کرد خیلی باطل شد. خیلی نصیحتش کردن هم آقای پیروز و آقای به خصوص که از اول با هم بودن، آقای دکتر ایزدی خدا حفظش میکنه، ایشون هنوز در حیاتن، 90 و خورده سالشون است. خیلی هم گفت تو حیف این چیز بزرگی که این از بین میره، نکنی کارو این ادار بزر کنار. اونم گفت تو ترکی با ایزدی تماس بگیره این شیطانه از ابلیسه. یه چیزای منیت های اینجوری هم داشت که مخالفین خودش رو ترک میکرد که هیچ که تماس نگیره. کسانی که دور برش بودن عمدتاً ذوق شده بودن در او و هرچی میگفت میپذیرفتن. مشکلات شخصیتی متاسفانه داشت و از اون جاده به صلاح تسلیم علم و قاعده هم خارج شده و یه جایی رو میخواست به زور اثبات بکنه که متاسفانه اون جهات مثبتش رو تحت شعاع قرار داد. اگه نمیکرد آیندگان خیلی راحت و مسائل حل میکردن. هر نظریه علمی بالاخره یه نقاط کوری داره، نباید یه نفر دانشمند بیاد 100% به زور بخواد ثابت کنه. تا اینجا شیور رسیدی کافیه، بقیه میفهمن که چرا اونجا جواب نمیده. یه راه حلاییست که به ذهنتون نرسیده، بعد ها میفهمن دیگه. او متاسفانه یه مقداری خودشو گم کرد و خب مشکلاتی هم برای خودش ایجاد کرد و هم به حال اون کشفش اونطوری که باید جا نیفتاد. لطفا اینا اکثر مردم دنبال عرض کردم کارهای علمی و ریاضی و آماری نیستن، به صرف اینکه یکی بگن آقا باطله رها میکنن. حالا میگه شما خودتون رفتید دنبالش، چند درصد مردم میرن خودشون چک بکنن؟ ولی من فکر میکنم حداقل همون 90-95% درسته اون روابطی که پیدا کرده.
خیلی ممنون آقای بازمکان، بسیار استفاده کردیم. دوستان فراموش نکنید فردا صبح کلاس قرآن آقای بازرگان C35 اتاق C35 همین کمبل کامیونیتی سنتر هستش. فردا شب ایشون از CCNC کلاس دارن، سخنرانی دارن، و یک شنبه بعد از ظهر هم کلاس مثنوی آقای دکتر سروش در ملو پارک هستش. جمعه آینده هم بله در خدمت آقای دکتر سروش هستیم. قسمت دوم عرفان دلیران حسینی رو خواهیم داشت و انشالله بوستان سری جلسه آخرش ماه نوامبر خواهد. خیلی ممنون، شب خوشی داشته باشیم. متشکرم.